پیش رئیس جمهور بره. وضع اینطور بود، با یک کلمه کارها را اصلاح می‌کردن.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و همراهیشان از نخستین ساعت صبح امروز در دانشگاه تهران آغاز شد و رهبر معظم انقلاب بر پیکر شهدا نماز خواندند. مراسم اقامه نماز با حضور جمع زیادی از قشرهای مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشکری و خانواده شهید اسماعیل هنیه و جمعی از اعضای مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان برگزار شد.
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا سرمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا.
رهبر انقلاب اسلامی پس از اقامه نماز با خانواده شهید اسماعیل هنیه و مسئولان مقاومت اسلامی فلسطین دیدار کردند و آنها را مورد تفقد قرار دادند. مردم تهران امروز در آیینی با شکوه میهمانشان شهید اسماعیل هنیه را بدرقه کردند. مردم سیاه‌پوش تهران بار دیگر در یکی از روزهای گرم با در دست داشتن تصاویر شهدای جبهه مقاومت و همچنین پرچم محور مقاومت با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، میهمان ویژه و عزیز خود شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را تشییع کردند.
این خون شهدا هر روز درخت انقلاب، درخت مقاومت رو پربارتر خواهد کرد.
بیشتر خشم مردم داره برانگیخته میشه.
سالهاست این اتفاقات میفته. مهم اینه که ما هر روز قوی تر شدیم.
قدرت ما رو قطعا بیشتر میکنه و میبینید جمعیت رو که چطور اومدن و همه هم منتظر انتقامن.
این روح مقاومته که میمونه. این شخصیت ها وقتی که هستن خدمت میکنن، وقتی میرن روحشون در کالبد مقاومت میاد و مقاومت رو تقویت میکنه.
پیام مردم غزه اینه که با استقامت بایستید در مقابل کفار، در مقابل صهیونیست‌های آدمکش و کودک‌کش، و ما هم در ایران و در دیگر کشورهای اسلامی پشتوانه شما هست.
پیام ما استقامت و مقاومت، همونطور که خدا در قرآن فرموده فاستقم کما امرت.
همه با هم شریکیم و ناگسستنیه و تا آخر با همه.
پیامتون به جنایت کارا.
اسرائیل با این کار گور خودشو کند.
مهم باشن که جواب این جنایت سنگ توسط خود ما ایرانی ها پس میگیرن.
رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تشییع پیکر اسماعیل هنیه تاکید کرد وظیفه ماست که به ترور میهمان ایران شهید اسماعیل هنیه پاسخ مناسب دهیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تشییع پیکر شهید القدس اسماعیل هنیه که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با تلخ شمردن حادثه شهادت شهید هنیه گفت همه ی بمباران‌هایی که در غزه علیه زنان و کودکان رخ می‌دهد، همه ی جنایت‌ها و ترورهای حاکمیتی و کشتار کشتارها از سر عجز، ناتوانی و عکس العملی به پیروزی رزمندگان و جبهه مقاومت در میدان نبرد است و از اونجایی که توان مقابله و مبارزه در میدان را ندارند به این شکل عکس العمل نشان میدهند. آقای قالیباف افسود امروز تمام حق در برابر تمام باطل ایستاده است و هنیه بلندترین صدای مظلومیت فلسطین در جهان بوده و برای همیشه خواهد بود و با شهادت خود آن را ماندگار خواهد کرد.
رژیم قاسب صهیونیستی بداند بهای گزافی برای شبیخون بزدلانه به حریم امن جمهوری اسلامی خواهد پرداخت، هزینه‌ای که در حساب منطقه آنها نخواهد گنجید.
نایب رئیس حماس گفت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی برای همیشه ادامه خواهد داشت. خلیل الحیه در مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه در تهران تاکید کرد شعار اسماعیل هنیه مبنی بر این که هرگز رژیم اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت همواره شعار ما خواهد ماند. نایب رئیس حماس تاکید کرد خون شهید هنیه باعث وحدت امت و مقاومت برای آزادی فلسطین خواهد شد و ما تا برچیدن آن قده سر تانی از سرزمینمان ادامه خواهیم داد.
بجریمته الجدیده،
رژیم صهیونیستی امروز با این جنایت جدیدی که مرتکب شد بار دیگر ثابت کرد که مظهر شر و ناامنی در منطقه است. همه جهان باید بکوشند تا این قده سرطانی یعنی رژیم صهیونیستی را از کره خاکی محو کنند.
لقلع هذا السرطان من قلب الامه وقلب العالم.
رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با آقای خلیل الحیه، مسئول ارتباطات عربی حماس و جانشین دفتر سیاسی این جنبش، با تبریک و تسلیت شهادت مجاهد بزرگ حاج اسماعیل هنیه گفت برادر عزیزمان شهید اسماعیل هنیه میهمان رسمی رئیس جمهور و دولت جمهوری اسلامی ایران بود و همین مسئله داغ شهادت ایشان را برای ما دوچندان می کند. آقای پزشکیان در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد رهبری ملت و دولت ایران ذره ای از حمایت از مردم مقاوم و مظلوم فلسطین کوتاه نخواهند آمد. آقای خلیل الحیه هم در این گفتگوی تلفنی جمهوری اسلامی ایران را حامی واقعی محور مقاومت و پشتیبان همیشگی فلسطینیان عنوان کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد همه جبهه مقاومت و آزادی خواه خونخواه شهید هنیه هستند. آقای احمدیان ترور شهید اسماعیل هنیه را ناشی از خطای محاسباتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی دانست.
این اقدام هم طبق معمول و اندازه ای که به سبوعیت و ذات رژیم صهیونیستی برمیگردد به خطای محاسباتی نتانیاهو هم برمیگردد. ایشون با وجود این که چهره برجسته مبارزه و مجاهدت بود، همینقدر برای دستیابی به یک آتش بس عادلانه تلاش میکرد. شاید اساسا هدف نتانیاهو این بود که این راه رو بسوزاند و از بین ببرد، چون حیات نتانیاهو در ادامه جنگ نهفته است. لذا این رژیم از این نفعی نخواهد برد، یک قدم خودش رو به فرقا صعود نزدیکتر خواهد کرد، مقاومت رو در منطقه توسعه خواهد داد و خودش رو کوچک خواهد کرد، حامیان خودش رو از دست خواهد داد.
دختر شهید اسماعیل هنیه رهبر جنبش حماس با انتشار پیامی ویدئویی گفت شهادت پدرش باعث نابودی رژیم اسرائیل و توقف جنایت‌ها در فلسطین خواهد شد.
و انشاءالله خون پدرم پیروزی است و باعث توقف ریخته شدن خونهایی خواهد شد که در این سرزمین پاک و مطهر ریخته می شود.
انه انت يا نتنياهو بتفكر بعملتك هاي وباغتيالك للقائد اسماعيل هنيه ولوالده.
ای نتانیاهو، اگر فکر می‌کنی با این اقدامات و ترور فرمانده اسماعیل هنیه و پدر من راحت شده‌ای و پیروز می‌شوی، نه به خدا سوگند پیروز نشده‌ای. والله خونش به نفرین و لعنتی تبدیل خواهد شد که تو و همه ارتش و نیروهایت را تا روز قیامت تعقیب خواهد کرد.
سید حسن نصرالله خطاب به اشغالگران صهیونیستی: اندکی خوشحال شدید و بسیار گریه خواهید کرد. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم تشییع پیکر شهید فؤاد علی شکر معروف به سید محسن گفت در مقاومت فرماندهان و رهبران همچون رزمندگان و مردم در مرکز میدان به شهادت میرسند. دبیر کل حزب الله لبنان شهادت اسماعیل هنیه را به جنبش حماس، گروه‌های مقاومت فلسطینی، ملت فلسطین و همه ملت‌های عربی و اسلامی تبریک و تسلیت گفت و این ترور را خطرناک توصیف کرد. سید مقاومت همچنین افزود حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه زاهیه جنوبی بیروت صرفاً یک عملیات تروریستی نبود، بلکه یک تجاوز نظامی بود.
و تدخل الدول،
چند کشور از ما خواستند به حمله اسرائیل به زاهیه جنوبی پاسخ ندهیم. ما در اینجا تاوان جبهه پشتیبانی از غزه را پرداخت می‌کنیم. این نخست
و تدخل الدول،
چند کشور از ما خواستند به حمله اسرائیل به زاهیه جنوبی پاسخ ندهیم. ما در اینجا تاوان جبهه پشتیبانی از غزه را پرداخت میکنیم. این نخستین بار نیست که چنین هزینه ای پرداخت میکنیم و در این نبرد صدها نفر از ما شهید شدند که بعضی از آنها از فرماندهان بودند. ما گفتیم آماده ایم و این هزینه را پرداخت میکنیم، زیرا ما بر اساس ایمان خود وارد این نبرد شده ایم. واقعیت تهاجم اسرائیل را کم اهمیت جلوه میدهند. امروز فقط یک جمله میگویم: دشمن و هر کسی که در پشت سر آن است باید منتظر پاسخ قطعی ما باشد. هیچ بحث و جدلی در این باره نیست. بین ما روزها، شبها و میدان تعیین کننده خواهد بود.
شورای امنیت سازمان ملل به درخواست ایران برای رسیدگی به موضوع اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه در تهران نشست اضطراری برگزار کرد.
روسیه قاطعانه ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس را در حمله به اقامتگاهش در تهران به شدت محکوم می‌کند.
فو کونگ سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل هم گفت
چین قاطعانه و قویاً ترور اسماعیل هنیه را در تهران محکوم می‌کند. این اقدام تلاشی آشکار برای خراب کردن تلاش‌های صلح بود.
عمار بنجامه سفیر و نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل:
اسماعیل هنیه،
این دیوانگی کجا و چه زمانی به پایان می‌رسد؟ حمله به غزه و بقیه حملات اسرائیل لکه‌های ننگی است که گریبان بشریت را گرفته است. اقدام تروریستی و شرورانه اسرائیل در ترور اسماعیل هنیه یک حمله ساده نبود، بلکه اقدامی بی‌رحمانه و زیر پا گذاشتن حاکمیت یک کشور بود.
سخنان کاظم الفتلاوی سفیر و نماینده دائم عراق در این جلسه شورای امنیت:
ما از شورای امنیت می‌خواهیم که از تکرار تجاوزگری‌های اسرائیل جلوگیری و جنگ غزه را هم متوقف کند.
بخشی از سخنان هادی هاشم سفیر لبنان در سازمان ملل:
ما هشدار می‌دهیم که ادامه روندی که اسرائیل در پیش گرفته منجر به فعال شدن آتش‌فشانی غیر قابل مهار در منطقه خواهد شد.
در این جلسه شورای امنیت سفرای آمریکا، انگلیس و فرانسه باز و مثل همیشه از ایران انتقاد کردند و دفاع گروه‌های مقاومت از خود را تروریسم خواندند، بدون آنکه از جنایات و اقدامات تروریستی مستمر رژیم صهیونیستی کمترین انتقادی کنند.
مردم اردن با برپایی تظاهرات گسترده مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در عمان شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را در حمله تروریستی رژیم اشغالگر قدس محکوم کردند. در اعظمیه عراق و استانبول ترکیه هم تظاهرات مشابهی در محکومیت ترور شهید اسماعیل هنیه برپا شد. پایتخت مغرب و دو شهر دیگر این کشور نیز شاهد تظاهرات ضد صهیونیستی بود. مردم تونس و پاکستان هم با برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی ترور رئیس دفتر سیاسی حماس را محکوم کردند. کشورهای اندونزی، تونس و برزیل هم این جنایت را محکوم کردند. وزیر امور خارجه ترکیه هم گفت صهیونیست‌ها با این ترور صلح در منطقه را به قطر رساندند. شیخ علی جابر از اعضای شورای مرکزی حزب الله لبنان نیز گفت خون شهید هنیه هدر نخواهد رفت و رژیم اسرائیل با پاسخی سخت و دردناک مواجه خواهد شد. بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم ترور رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را تحریک‌آمیز و تلاشی برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست و آن را محکوم کرد. رئیس انجمن حقوق بشر بحرین هم در فضای مجازی نوشت رژیم اشغالگر مرتکب جنایت تروریستی جدید شد و این جنایت اصرار و پافشاری مقاومت را برای مقابله با دشمن صهیونیستی بیشتر خواهد کرد.
این یک رویکرد بسیار قابل نکوهش و تأسف است که هیچ قانونی در جهان نمیتواند این اقدام را توجیه کند. به نظر من اسرائیل با این اقدام در واقع مرگ خود را تضمین کرده است.
ما این اقدام را محکوم میکنیم. این شهادت بدون شک نتیجه خود را نشان خواهد داد و فلسطین آزاد خواهد شد. شهادت حنیه مسیری جدید و پیروزی را به ارمغان خواهد آورد.
سردسته بزرگترین تروریست های جهان یعنی آمریکا و اسرائیل امروز جهان اسلام را به چالش کشیدند. کجاست غیرت مسلمانی که این افراد را سر جایشان بنشاند؟ بدون شک شهید هنیه هرگز فراموش نخواهد شد.
آخرین خبر این بخش این که خبرگزاری عربستان سعودی اعلام کرد سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پیامی را به آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران ارسال کرد. پادشاه عربستان در نامه‌ای برای ادامه توسعه روابط بین دو کشور ایران و عربستان و ادامه هماهنگی و مشورت به منظور ارتقای امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی ابراز امیدواری کرد. شاهزاده منصور بن مصعب بن عبدالعزیز وزیر کشور، عضو شورای وزیران و مشاور ملک سلمان در مراسم استقبال پزشکیان از وی در تهران این پیام را به وی ابلاغ کرد. اما در پایان ضمن خدافظی از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه خبری امشب با اجرای همکارم آقای سوری باشید.
نگاهی به زندگی مجاهدانه شهید اسماعیل هنیه و بررسی علل ترور ناجوانمردانه او در گفتگوی ویژه خبری از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، شب شما بخیر هموطنان عزیزم. تشکر میکنم از همکارانم در اخبار جهان اسلام، سرکار خانم لطفی گوینده خبر، جناب محمد جواد آبدینی سردبیر اخبار جهان اسلام. ساعت 8:15 است و از این لحظه گفتگوی ویژه خبری رو آغاز میکنم و خواهیم پرداخت به علل و عوامل ترور حاج اسماعیل هنیه در تهران و اینکه چطور می شود بر مبنای میثاق‌ها و توافق‌نامه‌ها و قوانین دولی بین المللی این در واقع جنایت رو پیگیری کرد. بخش مختلفی داریم که تقدیمتون خواهد شد. در استودیو هم مهمان عزیز ما به جمعمون اضافه شدن، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی جناب آقای دکتر مجید مسعودی، دکترای حقوق بین الملل و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای سوری، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و وقت بخیر دارم. متشکرم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آیه دکتر، به عنوان سوال اول به این موضوع بپردازیم، چون دیدم در فضای مجازی هم خیلی مطرح شد، اینکه آیا این اقدام در تهران پیام خاصی برای ما داره؟ بعضی ها این تحلیل رو داشتند که اینها به دنبال این هستند که پای ایران رو به یک جنگ همه جانبه باز بکنن. آیا این گونه است و آیا ما میتونیم مجازاتی داشته باشیم، پاسخ متناسبی به دشمنانی که این اتفاق رو رقم زدن بدیم؟
بسیار. ببینید جناب آقای سوری، خب من یک نکته‌ای که لازمه بهش اشاره کنم، اون نکته اینه که اساساً موجودیت و هویت رژیم صهیونیستی آمیخته با ترور، قتل و جنایت، و اون هویت حقیقی رژیم صهیونیستی که استمرار و دوام هم پیدا کرده در حقیقت بر سلسله جبالی از جنایت و کشتار و قتل و ترور استوار بوده. اما این که آیا این مسیری که رژیم صهیونیستی در پیش گرفته از یوم النکبت که روز تأسیس رژیم صهیونیستی است تا امروز، این مسیر مسیر درستی بوده؟ یعنی آیا رژیم صهیونیستی با ترور توانسته است به خودش و هویت و موجودیت خودش مشروعیت ببخشه. او بالاخره به دنبال آبیسازی روابط با کشور هاست. او به دنبال اینه که مشروعیت او در نهادهای بین المللی و سازمانهای بین المللی به رسمیت شناخته بشه. او به دنبال طرح نظریه دو دولتی و تشکیل کشور اسرائیل فلسطین در منطقه خاورمیانه است. خب بالاخره اینها جز اهداف کلان رژیم صهیونیستی است. اما سوال اینه که آیا رژیم صهیونیستی با این در حقیقت شبکه ترور تونسته موفق بشه و آیا این ماشین ترور رژیم صهیونیستی متوقف خواهد شد؟
بله.
به طور واضح و سریع خیر. هم پاسخ به سوال اول که او در اهداف خودش موفق نبوده، هم در سوال دوم که آیا ادامه خواهد داشت یا متوقف خواهد شد، او حتماً به این روال و این ماشین ترور خودش و در حقیقت شبکه گسترده از ترور خودش نسبت به رهبران مقاومت ادامه خواهد داد.
ادامه خواهد داد.
اما
بله.
چرا ما معتقدیم که رژیم صهیونیستی به اهداف خودش نمیرسه؟ چرا نمیتواند با ترور مانع تحقق تفکر مقاومت در جبهه مقاومت و به خصوص در بلاد اسلامی و امت اسلامی بشه؟ ببینید خوب من یه دو تا اشاره در اینجا داشته باشم. یه اشاره یاد و خاطره شهدای ترور که شهدای مقاومت هستند اما از طریق ترور به شهادت رسیدن. یکی جناب شیخ احمد یاسین، شهید بزرگوار شیخ احمد یاسین، شهید بزرگوار شهید دکتر عبدالعزیز رنتیسی.
بله.
شهید بزرگوار شهید اسماعیل هنیه. ببینید بعد از ترور موفق رژیم صهیونیستی در خصوص ترور شیخ احمد یاسین، بلافاصله شهید رنتیسی اداره امور مقاومت و جبهه مقاومت و حماس رو در فلسطین به دست میگیره. او یک مصاحبه‌ای داره جناب آقای سوری. شهید رنتیسی از بعد از استقرار در مسند هدایت جبهه مقاومت 26 روز بعد توسط رژیم صهیونیستی به وسیله هلیکوپتر آپاچی مورد حمله موشکی قرار گرفت و به شهادت رسید. دقیقاً همین مدل ترور رو در مورد شیخ احمد یاسین پیاده کردن و او رو هم از طریق موشک هلیکوپتر آپاچی مورد هدف قرار دادن و به شهادت رسوند.
بله.
اینو من اشاره کنم. در پایان اجازه میخوام حتما این نکته ای رو اشاره داشته باشم به شهید بزرگواری که در سحرگاه چهارشنبه شهید هنیه در حین قرائت قرآن به شهادت رسیده. خب آقای رنتیسی، شهید رنتیسی میگه که یک مصاحبه ای داره چند روز قبل از شهادتش، میگه آیا ما از مرگ میترسیم؟ ما همگی روزی خواهیم مرد، چه با قتل و چه با سرطان. ما همگی منتظر روز پایانی زندگیمان هستیم، فرقی نمی کند.
بله.
چه با آپاچی و چه با سکته قلبی. من آپاچی را ترجیح می دهم. این شهید رنتیسی است. دیروز شهید بزرگوار شهید اسماعیل هنیه در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتند، یک اشاره ظریف و لطیفی به مصرعی از یکی از شعرای عرب داشتن. اذا قام سیدون قام سیدون، اگر مردی برود مردی جایگزین او خواهد شد.
دقیقا. خب
ما با همین استدلال میگیم مادامی که این روحیه در جبهه مقاومت وجود داره، هرگز شبکه گسترده ترور و طرح شیطانی ترور توسط رژیم صهیونیستی او رو به یک مشروعیت مستقر و به یک هویت مستقری در جهان اسلام و در منطقه خاورمیانه تبدیل نخواهد کرد. این یه واقعیت.
بله.
اما اهداف رژیم صهیونیستی از ترور چیه؟ او به دنبال چیه؟ رژیم صهیونیستی اسماعیل هنیه رو در تهران ترور میکنه تا یک فتنه در جهان اسلام و مخصوصا جهان اهل سنت و اهل عامه به وجود بیاره. که نگاه کنید او میزبان کشور تشیع بود و در کشور شیعیان مورد حمله و ترور قرار گرفت تا این گرای باطل رو در حقیقت و این گرای غلط رو به امت اسلامی بده که ممکن است اصلا جمهوری اسلامی خودش دستی بر آتش داشته باشه، چنان که مزدوران و پادوهای رژیم صهیونیستی و معاندین و عده خودفروخته و سبک مغز همین خط خبری رو دنبال کردن که این یک تعمدی در ترور اسماعیل هنیه وجود داره.
بله.
اما باطل و سحر این تفکر غلط و این خط غلط خبری که در دنیا دارن دنبال میکنن همین تشییع جنازه امروزه. امروز رو شما از زبان در حقیقت جوانان و تفکر اهل سنت ببینید. یک امام شیعه در یک مکتب شیعی و در یک کشور شیعی بر جنازه یک شهید سنی نماز اقامه میکنه و بله. او بر دوش هزاران نفر از مردم شیعه در پایتخت جمهوری اسلامی یک تشییع بی‌نظیری رو رقم میزنه. این بله. کفایت میکنه برای باطل و سحر این در حقیقت خط خبریه و فتنه‌ای که رژیم صهیونیستی به دنبالش.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون. اما همونطور که احتمالاً در رسانه‌ها شنیدید، خب سید حسن نصرالله ساعتی قبل صحبت کردند. جالب، حالا این رو هم عرض بکنم خدمتتون، رونن برگمن خب یه صهیونیسته که کتابی داره، شاید بعضی‌ها مطالعه کرده باشید، برخیز و اول تو بکش. ایشون آیه دکتر توی کتابش میگه که اصلا اعتقاد صهیونیست هاست که اگر تهدیدی از جانب کسی احساس کردی برخیز و اول تو بکش. و جالبه میگه که این پروژه ترور نتیجه نداده، چون ما سید عباس موسوی رو ترور کردیم و کسی آمد که بسیار پرقدرت کار رو ادامه داد و شد سید حسن نصرالله. و چند مثال میزنه، برخیز و اول تو بکش عنوان کتابیه که اگر خواستید مطالعه بفرمایید. بریم گزیده ای از فرمایشات و صحبت های سید حسن نصرالله رو که امروز ایراد شده با هم دیگه بشنویم. بفرمایید.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ العزيز والحبيب الأستاذ إسماعيل هنية
و... شهادة برادر عزيز إسماعيل هنية رئيس دفتر سياسي جنبش حماس و برادری که همراه او بود وسیم ابو شعبان را به این جنبش، گروه های مقاومت فلسطینی، ملت فلسطین و همه ملت های عربی و اسلامی تبریک و تسلیت عرض می کنم. ما در این غم، خشم، نبرد و دستیابی به پیروزی، مسئولیت و نیز در افتخار شهادت فرماندهان مقاومت مانند رزمندگان آن شریک هستیم. انشاءالله پیروزی قطعی است. آنچه در زاهیه جنوبی رخ داد و شهادت برادر محسن شکر فقط ترور نبود، بلکه تهاجم بود. آنها ساختمان‌های غیر نظامی را هدف قرار دادند و غیر نظامیان را به شهادت رساندند. دشمن یک ساختمان پر از غیر نظامیان را هدف قرار داد. آنچه در منطقه رخ می‌دهد بخشی از جنگ اسرائیلی آمریکایی علیه منطقه ماست.
و تدخل الدول،
چند کشور از ما خواستند به حمله اسرائیل به زاهیه جنوبی پاسخ ندهیم. ما در اینجا تاوان جبهه پشتیبانی از غزه را پرداخت میکنیم. این نخستین بار نیست که چنین هزینه‌ای پرداخت میکنیم و در این نبرد صدها نفر از ما شهید شدند که بعضی از آنها از فرماندهان بودند. ما گفتیم آماده ایم و این هزینه را پرداخت میکنیم، زیرا ما بر اساس ایمان خود وارد این نبرد شده ایم. واقعیت تهاجم اسرائیل را کم اهمیت جلوه میدهند. امروز فقط یک جمله میگویم: دشمن و هر کسی که در پشت سر آن است باید منتظر پاسخ قطعی ما باشد. هیچ بحث و جدلی در این باره نیست. بین ما روزها، شبها و میدان تعیین کننده خواهد بود.
بله، بین ما روزها، شبها و میدان تعیین کننده خواهد بود. آیه دکتر، گریزی هم داشته باشیم به در واقع حقوق بین الملل. از نظر حقوقی با چه عناوینی ایران میتونه در حتی دادگاه لاهه و حقوقی سیاسیش در شورای امنیت این قضیه رو مطرح بکنه و پیگیری بکنه؟
بله، ببینید جناب آقای سوری، حالا ما بعد از این گفتگو برگردیم و در حقیقت اون استراتژی اسرائیل رو که برخی هم امروز گمانه‌زنی هایی میکنن در خصوص این که او تلاش داره تا پای ایران رو به یک جنگ باز کنه، اگر اجازه بدید من ابتدا به این اشاره کنم یا همین مواضع حقوقی رو بگم بعد بپردازیم به او؟
بفرمایید، هر چون صلاحه.
خب بذارید اینو من تکمیلش کنم جناب آقای سوری با کسب اجازه.
خواهش میکنم.
ببینید، اسرائیل به شدت در یک وضعیت شکننده‌ای به لحاظ افکار عمومی و قضاوت افکار عمومی در دنیا قرار داره. او از یک سو فشارهای بین المللی از سوی دولت‌های حامی خودش، مخصوصا دولت‌های غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا، و این جنایاتی که بیش از 35,000 کشتار در غزه رو رقم زده از 7 اکتبر تا الان، خب این یه فشار بین المللی گسترده‌ای توسط دول حامیش به وجود آورده. امریکایی‌ها هم در همین بره میزان حمایت تسلیحاتی خودشون رو از اسرائیل کاهش دادن. اینم مطلب دیگر.
بله.
مطلب سوم اینه که نخست وزیر اسرائیل به شدت تحت فشار مجامع و محافل داخلی و احزاب سیاسی داخلی کشور در حقیقت رژیم صهیونیستی و رژیم اشغالگر قدس است.
بله.
همه این اتفاقات باعث شده تا او به یک پازل بیندیشه و نتیجه اون پازل حمایت بیقید و شرط و در سقف و در سطح راهبردی بسیار بالا از ایالات متحده امریکا نسبت به اسرائیل باشه. او راهی نداره برای دوام حیات و بقای خودش که حمایت ایالات متحده امریکا رو در یک سطح راهبردی و کلان دنبال بکنه.
بله.
اما با این وضعی که در داخل به وجود آورده او بسیار دچار وضعیت شکننده شده، لذا با این تدبیر که اگر ما به ترور هنیه دست بزنیم اون وقت ممکن است که ایرانی ها یک راهکار مسلحانه رو در پیش بگیرن و چنانچه ایرانی ها بخوان با راهکار مسلحانه وارد رویارویی با ما بشن، حمایت امریکایی ها از ما در سطح راهبردی